أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. با توکل بر خدا بحثایی که داشتیم و پی میگیریم، امروز روز اول ذی‌الحجه هستش. ذی‌الحجه ماه بسیار مهمیه. این مقدار در مورد حالا به بهانه این ماه یه بحثایی که داشتیم و یه رنگ و بوی حضرت موسی علیه السلام ببینیم، در مورد میقات حضرت موسی علیه السلام امروز صحبتی میکنیم. قبلش این شبهه‌ای که خودمون مطرح کردیم و اینو یه جوابی بدیم به بحثامون، هم چون رفت تا شش میخوام اینجا مطرح بکنم. تو سوره فصل آیه دوم خداوند میفرماید که از آیه اول دوم، انا فتح بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. در آیه نسبت داده میشه که رسول الله ذنب داره، که خداوند میفرماید که به خاطر این فتحی که صورت گرفتش من ذنبهای گذشته شما و آینده شما رو دچار مغفرت قرار میدم. مفسرین توی تحلیل این آیه خیلی دچار چالش‌های مختلفی هستن. بین شیعه سنی هم توی این آیه اختلاف هستش. به خاطر این اهل سنت اعتقادشون در مورد رسول الله اینه که رسول الله گناه میتونه بکنه. اسمتی که در برخی از اهل سنت در مورد پیامبر هستش با اسمتی که شیعیان قبول دارن متفاوت هستش. برخی از شیعیان هم، حالا اسماشون رو نمیخوام بگم، بزرگان از شیعه هستن، ممکنه چون بعدن از این چیز شده باشن، ولی علمای خیلی بزرگ قدیمی ها و در معاصرین هم هستن. البته اعتقاد دارن که رسول الله سهو النبی مرتکب میشن، سهو مرتکب میشن، یعنی اشتباها ممکنه بعضی از کارها رو انجام بدن. برخی از اهل سنت هم میگفتن اصلا اعتقاد دارن رسول الله گناه هم میکنه، ولی خب گناه توبه میکنه. به اون صورت خاطر این منابع اهل سنت پر از گناهان رسول اللهه. شما میگید مثلا میگه خب پیامبر چرا اون کارو کرد، مثلا میگه الله پیامبر میکنه دیگه. نوع اسمتی که قائلا مدواده یه استدلالشون همینجوری آیات هستش که اون روایات قطعا جعلی هستن. خب درست این بحث چیه؟ من یه دقیقه درست این بحث رو سعی میکنم حالا با توجه به تحقیقاتی که داشتیم یه خدمت رو عرض بکنیم. بعد براسه روایات یک بحث مهم وجود داره در تحلیل این آیات، اینه که درست ترجمه کنیم. ما به ذنب میگیم گناه. اسم چی میشه؟ اسم واسه سه نقطه. معصیت چی میشه؟ سیئه چی میشه؟ فحشا چی میشه؟ منکر چی میشه؟ این واژه ها واسه چی هست؟ ما همه واژه ها رو یه معنا میگیریم، بعد بر اساس اون میان یه تحلیل میدیم. بحث واژه ذنب واژه اصلی گناه نیست، اول اینو بدونید. واژه اصلی گناه نیستش، واژه های دیگه است. واژه فحشا واژه اصلیه و واژه اسم، اسم واسه سه نقطه. حتی واژه عصیان هم نیست، اینا تبعات معناییشون هست. یه گناهکار دارای ذنب هست، ولی هر کی که دارای ذنب گناهکار لزوما نیست. یعنی حالا یه بحثی که معناشناسی مفصله همه واژه ها رو بخوام بگم، حالا من ذنبش رو یه دقیقه خدمتتون عرض بکنم. ذنب یعنی چی؟ ذنب یعنی دنباله، تبعه. زن یعنی تبعه. شما یه گناهی میکنید، یه کاری انجام میدید، این کار شما دنباله‌ای داره، تبعاتی داره. زن تبعات منفیه، ولی لزوماً تبعات منفی اعمال خود شما نیست. دقت میکنید؟ شما یه موقعی پسرتون یه کاری میکنه، شما رو گرفتار میکنه، شما دچار تبعه اعمال پسرتون میشید، در صورتی که شما کاری نگردی، پسرتون اون کار کرده، ولی شما تبعه اعمال او رو میکشید. مثلا پسرتون جای خسارت میده، شما باید خسارتش رو بدید. چرا؟ چون شما ولی او هستید، چون شما ولی او هستید، چون ولیش هستید این کار باید انجام بدید، بر ذمه شماست. این در واقع میشه گناه و یکی اسم رو یکی دیگه انجام داد، ولی دنباله اون شما رو هم گرفتش. نگاهی دنباله اون شما رو هم گرفتش. خاطر این تو بعضی از جواب میگن که از ذنوب بترسید، منظور یعنی از تبعات برخی از گناه، ولی اینکه خود شما گناه نکرده باشید. چون ذنوب تبعات اسمها بقیه همه رو ممکنه بگیره. برخی از گناهان ذنبش یعنی دنباله که ایجاد می‌کنه، مثلا زلزله است. پس باید دقت کردش. امر معروف نهی از منکر دلیلش اصلا یکیش همینه، چون همه دارن یه چیز میگن. بعضی از گناهان تبعه‌دار هستش، بعضی گناهان دنباله داره، در دنباله زیاد داره. این معناشناسی ذنب. پس این که میگه ذنب که، نه اینکه شما گناهکاری، دنباله هایی که به شما وصله، تبعاتی که به شما وصله. این یه قانون کلی در مورد ذنب. حالا چی به رسول الله وصله؟ نگاه کنید اعمال شیعیان به رسول الله وصله. چرا؟ چون او ولی هست، چون ولی هستش. یکی از تبعات بحث ولایت اینه، یکی از تبعات بحث ولایت این هستش، اعمال مولا، اعمال اون کسی که زیر دست هست متولی، به مولا سرایت میکنه اعمالش، اعمالش مولا سرایت تبعه داره. اصلا این موضوع نگاهی شما یه موقعی ولایت کسی رو قبول میکنید، مهمه که اونم بپذیره که شما تحت ولایت او باشید، اونم باید بپذیره. ولی اگر بپذیره یه تبعه داره، تبعهش اینه که هرچی شما گناه کنید ذنبش برای اوه، اسم برای شماست، ولی ذنبش دنبالش اونو هم میگیره، یعنی تبعاتش به ایشون هم سرایت میکنه. خاطر این تو بحث گناهان این مسئله وجود داره. این مسئله وجود، همونجوری که میگم شما اینجا ممکنه کاری کنید، ممکنه به پدر مادرتون هم مسئله‌ای برسه، یه دنباله تبعی داشته باشه. در مورد رسول الله تمام کسانی که تحت ولایت ایشون هستن این اتفاق براشون میفته. خداوند میفرماید که وقتی فتح مبین صورت میگیره، من همه اینها رو دچار غفران میکنم. همه اینا چی میشه؟ بخشیده میشه. به خاطر این اولین کسی که باید بره جهنم خود رسول اللهه. اگه این اتفاق نیفته رسول الله باید وارد جهنم بشه. اگر این اتفاق نیفته رسول الله باید وارد جهنم بشه، چون که گناه زیاد داره، یعنی تبعه گناهان دیگران رو دوش ایشون هستش. پس باید یه راهکاری پیدا کرد. راهکارش هم همین هستش که خداوند طبق یک فرایندی تمام این تبعات گناهان رو دچار مغفرت میکنن. بله
آنچه که دیگران انجام دادن برای خودشونه، آنچه که از قرآن برداشت میشه، هر کس هر اقدامی انجام میده ثمرش به خودشونه. این که دیگران گناهی انجام دادن، ذنبی انجام دادن، من پاسخ گوش باشم، این خلاف آموزه های قرآنی. حالا این که حالا شاید مثلا بحث این آدم مثلا این که خداوند به واسطه یه پیامبر اکرم ببخشه، اون هم باز بعید به نظر میشه، چون خداوند متعال آن چیزی را میبخشد که انسانها رفته باشن، تلاش کرده باشن و خودشون رو به لیاقت بخشیدن رسونده باشن. اون چیزی که از قرآن، آموزه های قرآن برمیاد اینه که اینه درجه که بینه ما اون که مطالعه کردیم بعید به نظر میرسید دیگران پاسخگوی گناهان ما باشن.
حالا اینا خدمتتون عرض میکنیم. یاد بینید امام صادق علیه السلام میفهمن که این الان توضیحش هم خدمت میگم، میگه ما کار در مورد این آیه فهمه. ما باید معارفمون از اهل بیت علیهم السلام بگیریم. فهمن که ما کان له ذنبون، رسول الله که ذنبی نداره، ولا همه به ذنبن، حتی اراده ذنبی هم نمی کنه، ولکن الله همه له ذنوب شیعتهی. تعداد اینجور روایت خیلی زیاده، حمله ذنوب شیعته ثم غفرها له، خداوند ذنوب شیعیان رسول الله رو بر خود ایشون حمل میکنه بعد میبخشه. یه شیوه شفاعت اینجوریه، تعداد اینجور روایت زیاده. پس اهل بیت این موضوع رو تایید میکنن، این موضوعی که من گفتم. شاید بگی که آیه قرآن چی؟ آیه قرآن هم تایید میکنه. تو قرآن یه موضوعی داریم به اسم عام و خاص. بعضی از افراد اینجا نشستن رشته علوم و هنر خوندن، نمیدار بعضی هم که حوزه ادبیات نمیدار با این موضوع آشنا هستن. عام و خاص یعنی چی؟ یه موقع یک موضوع عامه، میگه لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، خب این یه موضوع عامه، ولی باید ببینید تخصیص داره، جای قیدی خورده. مثلا این خداوند تو بعضی از آیات قرآن میگه که هیچ کسی نمیتونه شفاعت کنه، تمام. هیچ کسی نمیدونه اینا، یا میگه هیچ کسی علم غیب نداره، هیچ کسی اینو نداره. آیت قرآن بعضیش اینو نفی میکنه، اصلا میگه ولا یعلم الغیب الا الله، فقط خداوند غیبون، یا میگه انما الغیب لله، هیچ کی نمیدونه. اما آقا این آیه تخصیص خورده یا نه؟ شما میرید تو بعضی از آیات یه الا یهو میاد، مثلا تو سوره جن میفهمن که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. هر کسی که المرتضا باشه او علم غیب داره، علم غیب برای ظاهر میشه. پس اون آیه چی میشه؟ که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اونجا حسره دیگه، میگه هیچ کسی غیر او نمیدونه، یعنی فقط خدا میدونه. یه آیه دیگه تخصیص خود، به خاطر این امیرالمومنین علیه السلام میگه که یه شخصی از قرآن برداشت میکرد و امامش میگه تو عام و خاص بلدی؟ میگه نه. ناسخ و منسوخ بلدی؟ میگه نه. محکم متشابه بلدی؟ میگه بعد میگه هلکته و اهلکته، هلاک شدی یا هلاک کردی از قرآن، یعنی میگه حق برداشت نداری. ما تو قرآن میخوایم برداشت کنیم، حتما باید عام و خاصشو دقت کنیم، حتما باید محکم متشابهشو ببینیم، حتما باید بدونیم آیه ناسخه یا منسوخه، مطلقه یا مقیده، همه اینا یه علومیه دیگه، همه علومیه، باید اینا دقت کنیم. اینجور مسائل هم همینجوره، حتما به عام مخاطب. مثلا کلا یه آیه داریم، یه روایت داریم، یه نقل عددی هستش که ما من عام من الا وقد خصه، هیچ عامی وجود نداره مگر اینکه تخصیص خورده، یا یه اغراق توش وجود داره این جمله. یعنی تو عام‌های قرآن حتما دنبال مخصصش باید بگردیم. در مورد شفاعت هم اینجوریه، شفاعت اصلا این مفهوم زیر مجموعه مفهوم شفاعت دیگه. و مایید که بعض جاها میفرماید که هیچ کسی شفاعت نمیتونه میکنه، قل لله شفاعت و جمیعا، همه شفاعت خدا میگه دست خدا، من هیچ کسی نمیتونه شفاعت کنه. تو آیت الکرسی چی میفرماید؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یعنی بس با اذن الله. یه تخصیصی زد، یه قیدی خورد، این همون شفاعت دیگه. سیستم شفاعت اینجوریه، حالا من اینو خیلی توضیح ندم چون سیستم شفا هم اینجوریه، این خیلی خطرناکه. یه موقع شما از اهل بیت شفا میخواید، اهل بیت مدل شفا دادنشون شفا خواسته یه مقدار، اینا هم باید دقت کرد. اهل بیت نگاه کنید امام پیامبر چی کار میکنه، خیلی کار عجیبیه این رفتار رسول الله. این به خاطر اینکه ایشون رحمت للعالمینه، چون ایشون رحمت للعالمین حالتو داره، تبعه گناه شما رو خودش میگیره بعد میبخشه. خیلی کار عجیبیه، خیلی کار عجیبی ایشون داره انجام میدن. یعنی میتونه این کارو نکنه، به قول شما بگه که هر کی مال خودش، ولی اگر اون کار رو بکنه شیعیان سالها و هزاران سال در برزخ باید عذاب بشن. رسول الله نمیذاره التباس بیفته، اینو بدونید. حالا اینو زیاد نباید توضیح داد، چون توضیح بدیم تو بعضی از روایات میگن اینو خیلی توضیح ندید. خود امام صادق این بحثو میگه، تو بعضی از روایات میگه که اینو زیاد توضیح ندید، تو جمعها زیاد این بحثو نگید، چون میگه شیعیان طغیان میکنن، وارد طغیان میشن. یا ببین این قضیه اینقدر زیاده که ابلیس هم طمع به این موضوع داره، حتی ابلیس هم طمع به این موضوع داره. حالا توضیح دادنش یه مقدار خیلی چیز نیستش، برای ذهنتون سنگین میاد، برای ذهنتون سنگین خواهد اومد که نگاه من، این خیلی چیزا به ذهن ما سنگین میاد. مثلا میگه یک قطره اشک بر امام حسین بریزی همه گناهات بخشیده میشه. الان ما باشیم میگیم یک قطره اشک ریختش یعنی چی؟ مگه میشه؟ یعنی اون میگه میشه دیگه، نه اونی که صاحب این مزرعه میگه میشه. حالا ما زیاد رو بخواهیم جلوشو بگیریم، اینا رو زیاد نباید توضیح، اینا خیلی زیاد یه قدم در راه امام حسین برداری فلانی. حالا تو روایات خیلی چیزای عجیبتر از این گفتن، تو بعضی روایات خیلی عجیبتر از این موضوعات وجود داره که حتی شما محب اهل بیت نباشی ولی به محب اهل بیت یه چیزی بدی، بعد مثلا اون هم اهل بیت، ما اون هم شفاعتش میکنیم، تو روایت اون هم شفاعت میشه. موضوع شفاعت موضوع بسیار عجیبیه، نگاهی در حدی هستش که تو قیامت مثلا گمانی میشه آیا کسی مگه جهنم هم میره. این ولی موضوعات عمدتاً چون تحلیلش سخته واردش نباید بشه، این موضوع مال مقطع ششم قیامته. بعد از شهر تو قبل از اون یه تنبیه هایی میشن، قبل از اون مقطع میشن، بخاطر این باز کردنش خیلی سلام نیست. ولی موضوع شفاعت موضوع خیلی عجیبیه، اصلا اینجوری نیستش که آدم ها با لیاقت شفاعت بده، اونجوری هم نیستش. این که شهید بهشتی گفت بهش را به بها دهن نه به بهانه، این جملات خیلی صحیح نیستش. بهش را به بهانه دهن نه به بها، به بها بود که کی بهاشو داره؟ آیه قرآن آقایین. حالا شاید بهشون جوری میگه که همه انقلابی ها بسیجا تلاش بکنن، از زحمت بکشن، ولی بهش آیه قرآن میگه به بهانه است، میگه به بهانه نیست، میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل خدا و رحمت خدا نباشه هیچ کدومتون تزکیه نمیشید، یعنی هیچی وارد بهش نمیشه. پس همه از سر فضل و رحمت خدا که این اتفاق براشون میفته. یالا این نکته ای در مورد این زن بیشتر معنای شناسی برام مهم بود اینجا. توضیحات اینا یالا بهمون زیاد توضیح ندید، معنای شناسی از اینا کنید. زن که میگه دنبال است، به خاطر این دعای کامل حالا برید یه بار دیگه ترجمه کنید. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، تحبس الدعاء، تنزل البلاء، تنزل النقم. اونا تبعات برخی از گناهانن. یه سری گناه‌ها دنبالش اینه، حتی ممکنه شما اونو نکرده باشی، ولی توی مجموعه که انجام میشه این اتفاقات ممکنه یفته. یعنی در مورد ذنوب، حالا اون یه بحثی که معمولی یه آیه قرآن داریم، سوره چیه؟ آیه چنده؟ ای گفتی سوره مدثر آیه بگم 20 خورده ای. حالا من میفرماید که آیه عجیبی ها، برید حالا اگر اون بهانه باشه آره، ولی متن جمله این نیست. این جمله ایشون میشه اینه که بهش را به بها دهند، یعنی این که دنبال این که حالا نه اون بهانه، اون بهانه که فسقه، اون که میشه فسق. آره اون وری باشه صحیحه، اون میشه فسق، اون طرف فاسقه. آره اونا میشه فسق، اونا اصلا فاسقن، اون فاسق که بهشت اصلا نمیخواد بره، فاسق من جهنم. بله حالا منظور اگر این برداشتی که دارم میگم دیگه، این که بگیم دنبال خدا حتما بهاشو باید بدی، میگم بهاشو باید بدی، این قسمت غلطه. نگا این که بهش را به بها میدن این غلطه. آره نگا این جمله، این قسمتش خطاست، این توی روایات آیا تایید نمیشه این جمله. نگا این بهش را به بها نمیدهن، نگا این بهش را به بها نمیده، این از آیات قرآن این در میاد، فهم میدونی از آیات از روایات ما این در میاد. آره حالا نگاه کنید منظور ایشون قطعا مثبت و ایناست دیگه. من دارم یه حالا از اون یه موقعی بعضی جاها نگاه این یه برداشت بد صورت گرفته از این بحث. یکیش نگاه این فسق و اینا رو کار نداریم، گناه یکی میکنه اونا رو کار نداریم، منظور ایشون هم قطعا مثبت دیگه اینو میدونیم، ولی جمله معارفی دقیقی نیست، خیلی توضیح داره تا دقیق بشه این جمله، خیلی توضیح داره. یه کار تربیتی باعث میشه مسئول فرهنگی ما یا مثلا شماهای اون ندا میزنن، یه جوانی میگه نماز نمیخونه، فلان نمیکنه، بعد تو دلت میگه که ای فلان فلان شده، بعد مثلا میگه این قطعا هیچی نمیشه، این قطعا فلانه، جهنمیه. کی گفته باید اینجوری حرف بزنی؟ چون میگه بهش را به بها دهن، نه به بهانه. نگاهی بعد استدلال اون بحث میاد این میشه یهو فهمید اونجا رو نه وایسی اون نیستش، اون کارم نمیکنه ولو بهای بهش رو نپرداخته، نادان بهای بهش رو نپرداخته. فرد دیگه ما میگیم حتما این کارو باید بکنه، حتما اون کارو بکنه، حتما اون کارو بکنه، میگه بهای بهش ایناست، او بهاش رو نپرداخته. ولی ما نباید اون شرطو بذاریم، نگه ما این جمله از جانب ما نیست، چون بهش رو کسی دیگری تقسیم خواهد کرد. اون کسی که تقسیم میکنه میگه من به بهانه میدم. خب میشه همون بهانه دیگه.
اما
نه منظور از بهانه اون بهانه نیست، عذر نیست، بهانه یعنی که یه کار کوچیک. یه دلیل جمله رو دقیق‌تر بگم، منظور از بهانه آوردن نه بهانه آوردن، عذر آوردن، همونه اونو منظور، بهانه که منظور نیست. منظور اینه که نگاه کنید شما پول این کالا 5 میلیون تومانه، یکی میگه آقا 5 میلیون باید بدی اینو بگیری، یکی میگه نه حالا 1000 تومن هم بدی شاید بگیری. بها منظور از بها بهانه اینه، بهانه معنی عذر آوردن نیست. جمله جدیدش هم اینه، این جمله رو برخی از آقایان دیگه هم بعدا نقد کردن، برخی علما این جمله نقد کردن هستن. این تو تفکر شیعه این جمله دقیق نیست. حالا اونجا میگم توی فضای انقلابی موقعی صحبت میکنی منظور اینه که بهانه نیارید، حالا به قول شما هم عذر نیارید، فعلا کارتون رو بکنید. اون درسته، اون بحث درسته. این قسمت این که بگیم بهای بهشت رو باید بدی که بری بهشت، این خطاست قطعا، چون ما بهای بهشت رو نمیتونیم بدیم. ما بهای بهشت رو نده، اعمال ما بهای بهشت نیست، حتی نمازهای ما بهای بهشت نیستش. این از این برداشت دارم میگم که منظور شاید بهش چیزی ممکن این باشه. حالا اگه اون باشه آره، اونا حرفی نیست سرش. این قسمت با آیات روایات در تعارضه. مثلا در روایات ما این مورد تایید نیست، در آیات قرآن مورد تایید نیست. بها لزوم نداره، مهم بهانه. بهانه منظور نه عذر آوردن، بهانه ها یعنی اینکه شما حالا یه ذره‌شو بده. مثلا اینکه یکی میاد میگه که حالا من کل نمازامو نمیخونم، شما میتونی بگی که کافری فلان، حالا میگیم که اب نداره، حالا با خدا یه سلام بده. نه مثلا میگیم که حالا میگه من زیارت امام حسین نمیخوام برم، میگه حالا اب نداره از دور یه سلام، حالا محرم شده ذره حالا خودتو کنترل کن. یادتونید ما چقدر داستان تو این زمینه ها داریم. طرف یه ذره ادب و رعایت میکرد، مثلا امام حسین بهشون میگیریم، اون که بهای اون موضوع رو که نفر داشته که. ولی امام به بهانه، منظور بهانه یعنی یه کار کوچک، یعنی حتما همه یه کارها اون کار بزرگه رو نمیخواد. نباید صد راه آدم ها بشینیم. مثلا این که میگیم تو قطعا جهنمی هستی، چون حالا یه روایت یه جا خوندیم که هر کی مثلا نماز نخونه فلان و فلان میکنه خدا. اون در روایت درسته، ولی اینجور روایت هم داریم. نگاه این وریجو همه شو باید ببینیم. مگه ما عالم روایتی میتونیم اینجور را تحلیل بکنیم؟ اون روایت رو داریم که اگر کسی نمازش قبول نشه فلان هیچی نه. میگیم اصلا اینکه نماز نخونه. حالا چه برسه نماز بخونه قبول نشه. اون روایت رو داریم، این روایت هم داریم. اینا رو اجتهاد میخواد تحلیل کردنش که به چه این عام خواست اینجا. واقعاً این خیلی دقت باید کردش. حالا یه موقع اون اینجور جملات رو میشنیم برداشت منفی نباید بکنیم. حالا برداشتای به سمت جلو بکنیم خوبه، ولی اگر اینجوری برداشت بخوایم بکنیم که توی چیزایی که خدا میخواد اون حتما باید بهاشو بپردازی. نه، اون جمله با آیات روایات در تعارضه. با آیات روایات این دیده نمیشه. مثلا یکیش همینی که گفتم دیگه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل و رحمت خدا نباشه کسی تزکیه نمیشه، و اگر کسی تزکیه نشه بهش نمیره. خدا میگه ولی من با فضل و رحمت هم این کارو میکنم. یه آیه دیگه الان میخواستم بخونم، سوره مدثره اینه، اینو دقت کنید. میفرماید که کل نفس به ما کسبت رهینه. تو سوره طور هم این آیه رو داریم، الا نمیاره، میگه که کل نفس به ما کسبت رهینه. اینجا میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، همه در رهنن، گروهن، گروه آن چیزی که کسب کردن. حالا یه نکته، الا داره یا نداره؟ الا داره، الا اصحاب الیمین. میگه اصحاب یمین تو گروه اون کارشون نیستن. بحث اینجا بلقه با اینجور آیدن باید دید. نمیدن رحمت خدا خیلی بزرگه، به هیچ وجه به هیچ کسی تو عمرتون نگید یه موقعی مثلا تو که دیگه هیچی نمیشی. اصلا از یه افعال نزنی دار، چون رحمت خدا رو با خودمون مقایسه اصلا نه از خدا با ما فرق داره، ما که خدا نیستیم که. به هیچ وجه اصلا تو مخیلتون انجیده خودتون نکنه این یه جهنمی حتما، این یه ولان، اصلا تو انجیده وارد نشه، این ایتای خداییه. کسی حق چنین افکاری رو اصلا نداره. تو جامعه هم چنین افکاری اصلا نباید ترویج بشه. بها اینا اصلا اونجوری، اونا رو داریم، اینا رو هم داریم آخه، این ورا وجود داره، این ورا خیلی جلو وجود داره. نگاه من اصلا اینا نباشه که محمد یه نمازامون چیه؟ فهم میکنی؟ این آیات رو دقت کنیم، کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. اینا در رهن اعمالشون نیستن، اگرو نیستن، یعنی ممکنه خطا هم بکنن، خدا اونا رو حساب نمیکنه. نمیکنم حالا اگه این کارم بیاد از بهش نمیره که، بالاخره همه ما کلی معصیت داریم. خدا سر یکیش میتونه گیر بده ما رو زمین گیر کنه دیگه، سر یه دونش گیر بده ما رو زمین گیر کرده.
من سوال اینه که این اصلا نمیشه توجیه باشه برای این کارم، خیلی کارا رو نکنه، کارا رو یکی بعضی تشه
آره اینجا احسن به خاطر اینه توی من الان اینو زیاد توضیح نمیخوام بدم. آیات دیگه همین الان تو ذهنم هستش، آیات مفصل تری که آیات عجیبی هستن، چجوری مثلا خدا داره، رحمت خدا یعنی چی، چون اینا باید توضیح زیاده. یه بخشی هم شیطان اینجا وارد میشه، کاری میکنه به اسم تزیین. تزیین یه کاری هم میکنه شیطان. تو سوره اعراف داریم، میگه که شیطان لآتین هم من بین ایدیهم و من خلفهم، از پشت و جلو به شما حمله میکنه. اونا یه معانی داره. شیطان یه کاری که میکنه اینه، یا حالا جوانی فلان توبه نکن، فلانی هم که گفته که خدا توبه میذاره میذاره، بعد شما یهو مرگ ناگهانی میمیری. نگاه خیلی هم میرن جهنم ولی اون توبه ها رو نمیکنه که، او بهانه ها رو نمیده. بعضی نگاه کن خیلی از آدما میمیرن یه دونه بهانه هم دست خدا نمیدن، آخرش نمیده، بهانه ها رو نمیده دیگه، یا دچار حبط عمل هم میشه. حالا خیلی مسائل وجود داره اینجا به خاطر این توضیح اینا زیاد تو برخی روایات میگن زیاد اینجوری از بنیشیان صحبت نکنید به خاطر اینا. حالا مثلا زیاد نباید خیلی اگه ما هم باز کنیم خیلی چیزا رو باید باز کنیم، خیلی چیزا باید باز کلا عوالم شناسیمون رو باید کامل کنیم. یه موقعی نگاه کنید شما میمیرید، شفاعت بعد مرگ خیلی پیچیده است تا قیامت. شفاعت قیامت مقطع ششمشه، بعد مقطع دوم قیامت شفاعت نیست ظاهرا، اونجایی که الله واحد قهار حاکم میخواد بشه، بعد اونجا شفاعت نیستش، اونجا دچار اذیت میشی. نگاهی بخواد این بحثایی داره، توش فتنه وجود داره، باید توضیحات زیادی داده بشه شفاعت در کدام مرحله میگیره در کدام مرحله نمیگیره. توی برزخ آدمایی که میمیرن بعضیا چند روز طول میکشه به شفاعتی برسن. شفاعت در برزخ کیفیتش ذره پایین‌تره، مرحله شب اول قبرش ممکنه نداشته باشه. اینا همه مسائل خودشو داره، به خاطر این نباید اون قوا اینجوری نزدیک خدا مثلا اینو اونجوری برخورد کرد، اون یکی هم که همین کارا رو کرده بود همونجوری برخورد، نه خدا حواسش خداست. ولی میخوام بگم آدمها رو کلا چون دو تا روایت خونیم دو تا آیه خونیم حواستون باشه اصلا آدم‌ها رو قضاوت نکنیم، این میره جهنم اون میره بهشت اون فلان، اصلا نباید تو این فضا. حالا بهشت رو بگیم آدم‌ها میرن بهشت، ولی تو این فضا که آدم‌ها رو هی با هر عملی که میکنن زود وصل انگشون بزنیم به سمت حزب شیطان و مثلا اونا رو بگیم، اصلا نباید رفت تو این فضا. آدم‌ها بهانه‌های زیادی ممکنه دست خدا داشته باشن. مثلا خدا با خیلی از هر سری ممکنه داشته باشه، خداست که خدا با همه، خدای اون فاسق، خدای شما هم هست، خدای اون یکی هم هستش دیگه، خدا به این چیزا حواسش هستش. اینا رو گفتم یه آیات اینجوری زیاده، حتی به خود رسول الله زن که چسبیده میشه این شفاعت میشه، شفاعت میشه. این لا ادری نمیدانم. خدا مشتری شینه میخره معامله میکنه. همون خدایی که اونجوریه تو سوره دخان یه وقتی ماجرای دخان پیش میاد کفار به خدا میگن خدایا بردار اینا، خدا برمیداره وسط جذابهای آخر زمان. خدایی که نها کنید اونا دیگه اصلا کافر شدن در حال عذابن وسط عذابن، باز که دیگه داره توبه میکنن خدا میگه باشه. نه حالا آدم ها گفتن دوچار فتنه نشن، اون برداشت نمیشه، اینجا مهربانی خدا برداشت میشه، اینجا مهربانی خدا. نه نگاه کنید خداوند میفرماید که حالا باید سر این چیزا سر یک تفکر قفل نکنید، سر یک تفکر قفل نکنید، آیات قرآن رو دقیق‌تر باید بخونید. نگاه کنید آیه قرآن اینه، این که گفتم نمیدونم علتش اینه، میفرماید و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت خداوند همه چی رو پوشش میده، رحمت خداوند همه چی رو پوشش داره میده دیگه. به خاطر این نمیدونیم، شاید هم بهانه ها اصلی باشه، قطعا اونی که بهاش میده قربش بیشتر همه چیش بیشتر، ولی نمیدونیم. نظام خدا بر اساس عدل نیست، نظام خدا بر اساس رحمته، نظام خدا بر مبنای عدل خلق نشده. ما یا عادل نداریم زیاد در روایاتمون، اصلا شما نباید خدا رو به یا عادل خطاب کنید. عدل مرحله در دنیاست، امام زمان هم اوایلش که تشریف میارن عدل حاکم میکنن، امام زمان دوران امام زمان رفاقتیه، رفاقت حاکمه، عدل نیست. عدل از اوایل مرحله آخر الزمان بعد وارد قسط میشن، بعد وارد فضل میشن، بعد وارد رحمت میشن. امام این تو روایاتمون هستش، ما فقط قسمت عدلش رو پررأی میکنیم. عدل کف کاره، اصلا کلا با عدل نباید خدا با ما برخورد کنه، اصلا نباید خدا اصلا نرید تو این وضع خدا عادلانه باهاتون برخورد کنه. بها میشه یعنی عادلانه دیگه، اصلا نباید رفت تو این وضع، هیچ چی نباید بره. اصلا تو این فضای عادلانه خدا برخورد کردنش، ما تو روایاتمون تعداد واژه عدل در مورد خدا، من اینا رو بارها کار کردم، خیلی کمه. در به عدل که فلان زیاد قسم داده نمیشه، همش به رحمتی که، به فضل که، نمیدونم به غفرانی که، همش اینجور چیزه هست. این فضاها همون فضای بهانه هاست دیگه، بها نیستش که، بها میشه همون عدل. همه این چیزا از اون ترک فعل که چوب داره، ولی شما همون یعنی که گناه میکنی، توبه یعنی فضای رحمت دیگه. نبا شما گناه میکنی خدا توبه میپذیره دیگه، فضای رحمت، توبه ذیل فضای رحمته. ان الله تواب و رحیم، درسته ترک فعل میکنی گناه میکنی، خب توبه هم گذاشته دیگه. اگه خدا قرار باشه که میگه اول من اینو مؤاخذه میکنم، بذار چوب تو بخور کامل، بعد نه دیگه توبه یعنی توبه یعنی میپذیرم، یعنی پذیرفتم دیگه. نگاه این ماجرای حر، امام حسین نه که از حر رو حالا مؤاخذه کنه که تو جلوی ما رو گرفتی تو فلان جل، حالا بیا ببینم مثلا یه 50 روز زندان شه، 50 روز فلان جل، حالا باید یه چهار تا چوبه بزنم. حر گفت حل من توبه، امام گفت خوش آمدی. اصلا یه بحثی نکرده، بعد حر از همونجا برگشت وسط جنگ. اون فضای رحمت دیگه، فضای رحمت اینجوریه دیگه، فضای عدل فضای محاکمه است. همه چیز رو فرا گرفته، رحمت بزرگترین چیز خداست، بزرگترین صفت خداست. هر چیزی که مشیت شده و ایجاد شده، هر چیزی که وجود داره، چه شایی رحمت خدا بر همه چیز پوشش داره.
بله بله، بسیاری از احادیث میگن از ما نیستن کسان که این کار کنند، مثلا نماز
نفس هم
این ها همه کنار هم باید در کنار هم سنگید بشه. اگر مثلا میگن رحمت ایران در این احمد رو بزرسته، یه آزمایش داری شده، آزمایش هایی مختلف برای همون
درسته، اصلا دیگه بس همینه، درسته، همه رو باید دید. بالاخره خدا جهنم داره، عذاب داره، بعد نیا به این شیطان این وسط شیطنت میکنه دیگه. صد درصد، صد همه این چیزا هستش. به خاطر اینها رو دقت باید بکنید. یه داستانی از ذوالقرنین بگیم. نگاه کنید ذوالقرنین وارد یک فضایی شدهش، فضای وادی ظلمات، یه از این بحث در بیاریم بیرون. باید کار کردی بحثا رو، ولی ببین اونورش هم از اینا منظور بود که همه طرف هست، یه طرف وای نستیم، همه طرف رو باید دیدش. خدا کریمه. بعد توی بحث ذوالقرنین داره یه جایی راه میرفت میشدش، وارد وادی ظلمات شدن. وادی ظلمات هم بود، چه چشمو نمیدید، همه دیدن زیر پاشون یه خشخشی داره میاد صدایی. بعد به ذوالقرنین گفتن که این چیه؟ ذوالقرنین که اعصابش مو خورد بود، ماستان برن چشمه آب حیات رو پیدا کنم، پیدا نگرده بودن، خز خورده بود، اینم پیدا نگرده بود، هیچ دیگه. بعد ذوالقرنین هم گفتش آقا یه چیزای زیر باتونه، ور دارید پشیمون میشید، ور ندارید پشیمون میشید، کم ندارید پشیمون میشید، زیاد ندارید پشیمون میشید، خودش هم میشید ور نداشت. بعد هر کی حالا یکی یه ذره ورداشت، یکی زیاد ورداشت، یکی دوتا گونی ورداشت، هر کی ورداشت، من اومدم وادی ظلمات بیرون. زوانی گفت والا باز ببین چی ورداشتید. باز کردن دیدن دورهای گرانبها، جواهرات گرانبها و فلان چیزاست. بعد اونی که یه ذره برداشت و میره تو سرش میگه کاش بیشتر هم داشتم، اونی که باز یه ذره بیشتر برداشت باز میگه کاش بیشتر از اینم داشتم، اونی هم که هیچی بر نداشته بود که دیگه اونم داشت سکته میکرد دیگه، میگه باید حالا یادگاری چی بر میداشتیم. زمانه بعد در مورد یه سخنرانی کرد در مورد این موضوع، گفتش که نگاه کنید قیامت همینه، شما یه ذره عمل کرده باشی دیگه میگه کاش بیشتر میکردم، یه ذره بیشتر کاش بیشتر میکردم. توی اونجا همین جوریه، اعمال آدم ها نسبیه، اون چیز بده هسته، چیز خوبه هم هسته، اینا باید دوره هم جمع میشه. ما ذریب این بحثا رو نمیدونیم، من الان میگم حالا نمیخوام اینجور بحثا رو من خیلی مطالعه کردم، همه شبهات رو خوندیم، 50 تا بیشترش رو خوندیم. اینا زیل یه مسئله تو علم کلام به اسم مسئله شر، یه بخشی زیل بحث مسئله شر است. خیلی سال هاست من شده این بحثا، این بحثا اشتباهی برداشتن داشتیم که اصلا حکومت بنی امیه بر اساس برداشت اشتباه از اینجور مباحث اصلا اون تشکیل شد. حکومت بنی امیه یزید هم از این حرفا میزد دیگه. بعد حالا یعنی اینا بحث داره، یعنی برداشت اشتباه داریم، برداشت درست داریم، درست داریم از این بحثا. مثلا اونا میگفتن میتونه حاکم مثلا فاسق باشه، میتونه بلان. بعد استدلالاش اینجور چیزا بود، مثلا میگفتش که شما از اینجور آیات میآوردن، مثلا استدلال میکردن. بحثا زیاده این بحثا، ولی آدم ها اعمالشون تو ذریب های مختلف قرار میگیره. نگاه کنید الان بحثای ما زیر این بحثی این بحثا بود نظرتون؟
بله.
الان بحثای ما این بحثا ازش برداشت میشد؟ جدی میگی؟ چیزی برداشت کردی؟ الان امام رضا هم بس اینجوریه؟ امام رضا هم روایت
کرد. همش به بهانه است.
خب دقت بکنید در کلام ها دیگه، در برداشت از کلام ها دقت بکنید، در برداشت کلام میگه در صورت زنده داره برش صحبت میگه.
الان یک
نه همین الان گفتیم دو طرفش هست دیگه. نگاه کنید جلوی اون تفکر میخواییم بایستیم، باید تفکر اهل بیت جلوش باید نستیم، دو طرف رو حواستون باشه. اگر بگیم اون بعد اونوری همه که میگه، میگه شما میگه که یکی گناه کنه حتما جهنم و خدای قهار رو دارید پر رای میکنه، بگیم شما میگه تفکر من برداشت، من میگم آره.
نه
اون نیست که، دو طرف رو باید دید دیگه. اصلا نباید بشه اگه دعوت به رحمت خدا تشویق به گناه هم نگه. حالا مگه از این حرفا این چیزا برداشت میشه؟ مگه از این حرفا این چیزا برداشت میشه؟ شما میگی خدا دعای کمیل مگه ازش نه؟ مثلا میگی و به رحمت کلسی و ساعت کل شی. حالا چی گویم بگی؟ بعد این همونه دیگه، این اصلا همونه دیگه، توضیح همونه دیگه. چیه باید باشی؟ حواستون باشه چیه باشی، نه جلوتر نه عقبتر. اهل بیت فضای رحمتشون پررنگه. خب الان این روایت امام صادق رو توضیح بدیم ببینیم چیکار کنیم. این روایت امام صادق رو نگاه کنید، همه رو باید دید. اون حرفا غلط ها، جرم اونا که اونجوری حرف میخوان بزنن اونا زیاد نمیگه الان کسی، ولی اونا که میگه اون که اشتباهه. ولی خب الان این جمله امام صادق هم توضیح بدیم دیگه. الان این جمله حدیث صحیحی هم هست، این حدیث صحیحیه. من نسبتا حدیث شناسم تو این بحثا. مثلا تو خب تو این حدیث امام صادق علیه السلام فرمود که ذنوب حمله ذنوب شیعته ثم غفرها له. بالاخره یکی باید اینا رو توضیح بده یا ندیدین؟ باید یکی این روایت هم توضیح بده دیگه. یه روایت دیگه دوباره ولکن الله حمله ذنوب ثم غفرها، دوباره یه روایت دیگه سهل المعمون، دوباره همین روایت، دوباره یه روایت دیگه، دوباره ما ذنب الماضی امام علی علیه السلام. بعد میگه که هیچ ذنبی نداشته، دوباره این کارو کرده ذنوب جبر. مثلا 50 تا از این روایت داریم، ما چیکارش می‌کنیم این روایتو؟ خب توضیح این روایت هم وجود داره، چون می‌خوایم توی دامی نیفتیم، توی دام بزرگتر نیفتیم که کفره. اون دام کفره، تازه رحمت خدا رو کم کنیم کفر اسمشه، کافر میشه. بعد شما اسماء و صفات خدا رو اشتباه تعبیرین کافر میشید. نگاه چون می‌خوایم دوچاره دام نشیم، دوچاره دام بزرگتر نشیم، شیطان قویه تو این چیزا. بله نه به هیچ وجه هیچ کسی گناه نباید بکنه، اعمال محاسبه داریم، ولی گفتیم عام خواست دارم چی. نگاه شما میخواید یه چیزو بنا کنید دچار کفر نشید. ما این تو این جلسه شنبه گفتیم شیعیان خیلی به شرک نزدیک میشن و بعضی از مذهبیان به کفر خیلی نزدیک میشن، خیلی نزدیک میشن، اون توکرا به کفر خیلی نزدیکه. نگاه شما یکی نماز نخونه سریع بهش بگی تو جهنمی، این کفره. شما رحمت خدا رو محدود کردی. شما باید بگم نمیدونم، خدا تو برای جواب گفته این مؤاخذه داره، ولی خدا کریم. مؤاخذت رو ممکنه بشی نمیده ما نبا... اصلا نباید تو جایگاه حساب کتاب اونجا اسماء و صفات خدا رو نباید محدود کنیم به اسماء و صفات خودمون. ما به بچه هم میخواییم یه شکلات بدیم میگیم برو سلام کن یه شکلات مهم بدیم میگیم یه بهاش رو بگیریم ازش مثلا یه شکلات هم مهم بدیم نمیدیم رحمت خدا رو در حد رحمت خودمون نباید بکنیم حواسمون باید باشه. یعنی اون بله اون تفکر اباحه‌گری حالا الان من داشتم همون توضیح میدادم دیگه یک دوره‌ای در تاریخ از این چیزا سوء استفاده شده یعنی اباحه‌گری و مثلا سوء استفاده اول این چیزا اون ولی اشتباه منفی از یه چیز درست بوده به قول امیرالمومنین کلمت و حق یراد بها باطل بوده حواس اومد باشه تو اون دام نباید افتاد توی دام باطل تو دام باطل نباید افتاد ولی کلمه حق هم که نباید مثلا لا حکم الا لله یه کلمه درسته اینه که نباید ازش کوتاه اومد اینو کوتاه بیان که توی انتهام بزرگتر رو دادیم برداشت غلط نباید ازش بکنیم. گفتم اون آیاتی که دوستان و همون درست هم بودن فمن یه عمل مثقال ذره خیرن یره شرن همه اینا وجود داره عذاب خدا عظیمه عذاب خدا همه این چیزا وجود داره این ورش هم وجود داره میخوایم یه چیزو تحلیل کنیم دو طرف رو باید تحلیل کردش. نگاه کنید مثلا انجمن حجتیه خطاش توی تحلیل اشتباه روایات بود خطای سیاسی بزرگ مرتکب شدن روایات رو یه جور دیگه تحلیل کردن دوچاره خطای اشتباه محاسباتی بزرگ شدن میگه انجمن
حجتیه
اینجوری تحلیل دادنش نه حالا کاری ندارم با اونایی که علمای اسلامیشون دارن میگم اونا ساخته دست اسلامش بهایت بود اینا خودشون حالا بودن و دوچاره مجرد اینا به مشکل روایی خوردن اومدتن تحلیل رواییشون از اون آیات روایتی میگه مولا از ظلمن و جورا تحلیل رواییشون دچار مشکل شد بعد یه اتفاقی رقم زدن توی اینجور بحثا تحلیلامون رو باید دقیق کنیم دو طرفش هست دو طرفش هست پس باید اینجاست که مثلا یکی مجتهد میشه یکی عالم میشه توی موضوع یعنی که میاد اینا رو میتونه جمع جور کنه فقط این ورش رو نمیبینه اون ورش هم باید دید ما عالم این موضوع هستیم؟ نه حالا میشه پیدا کنیم حتی باید بخونیم کتابای علمای این موضوع رو باید بخونیم اینا میشه علم کلام اینا در مجموع علمی درست میدونم به اسم علم کلام علم کلام میاد همین چیزا رو درست میکنه دیگه دو طرفش هم باید حواستون باشه یعنی همه این روایات رو نمیتونیم فدای یک تفکر خودمون بکنیم یعنی فدای تفکر همه طرف وجود داره نه اونجور روایات در مورد امام حسین هم هست شما اون ورش رو میبینی اونم باید ببینیم نمیتونیم اینو ببینیم اونو نبینیم یا باید اونجا دچار مشکل میشیم یه راه اصلیش اینه قضاوت نکنیم اصلا اونجا قضاوت نکنیم مثلا بیشتر این چیزی که داشتم میگفتم خدمتتون هدف این بود چون این موضوع خیلی زیاد شده الان تو جامعه به راحتی همدیگه قضاوت نمیکنیم به راحتی عین میذاریم این که فلان اون که فلان اینجوری نکنیم ولو اینکه گناهکار فاسق دیگه اون گناهکار فاسق حساب میشه فسق و خدا میدونه یه جور باهاش معامله میکنه ولی نمیدونیم چه جای دیگه ممکنه ضریب بگیره اعمال دیگه‌اش. نگاه کنید ما توی آیات قرآن یه داریم یکفر الله عنهم سیئاتهم تکفیر داریم یذهب عنهم سیئاتهم داریم یبدل الله سیئاتهم حسنات هم داریم سه تاش هم داریم. آقا حالت اول چیه؟ شما گناهت هست خدا پوشش میذاره یعنی نمیذاره گناه ذنوب اثرگذاریش بهت برسه. حالا دوم اینه که اصلا گناه نداری شما میری برده میری گناهت نیست بعد فکر میکنی که خدا اصلا حواسش نبوده بعد یکی میدنه پس که الله خدا حواسش بوده این گناه بخشیده میگن خود گناه نیست درم کنی شما اصلا گناه نیست یذهبو یعنی اون فمن یعمل مثقال ذره شر یره این ورش هم هست آخه این آیه هم هست یذهبو عنهم یذهبو یعنی از بین میبره وجود نداره یعنی دیگه شما تو عملت نگاه میکنی چه این گناهی اصلا فرض و نامه اعمال شما نشون میده شما تو این تاریخ میگی هی استرس داری به اون تاریخ میرسی به یهو به اون تاریخ میرسی این اون نیست جاش ثواب حالا ببینید مرحله بعدش اینه جای اون ثواب میذارن جاش حسنه میذارن شما نگاه میکنی تو این ساعت داشتی گناه میکردی بعد دارن نماز گذاشتن برات اینم خیلی موضوع عجیبیه این توی قسمت اعجاز شفاعت هستش که بعضی وقتا اهل بیت بعضی از اعمالشون رو میذارن تو پرونده شما این اونه بعضی از ملائکه هم از این کارا میکنن که حالا اونا مفصل تو سوره غافر این بحثا مطرح شده بعد نبینید اینجوری آیات رو الان ما نخوندیم هنوز که اینا رو تحلیل نکردیم که اینا رو باید تحلیل بکنیم بعضی هاشون هم چیه خدا مجازاتشون میکنه مثلا یه موقع یه برای سیه خدا مجازات میکنه، یه موقع یه کفرو میکنه، یه موقع اون سیه رو یذهبو میکنه از بین میبره، یه موقع اون سیه رو تبدیل به اصنام میکنه. انواع اقسام داره رفتار خدا. ما رفتار خدا رو با رفتار خودمون مقایسه نکنیم. خدا خداست. اینجوری بله، حالا نباید اون برداشت اشتباه بشه، دعوت به اباحه‌گری، دعوت به حالا گناه کنیم خدا کریمه، مثلا این حرف شیطانه. اصلا به این میگن تزیین و یه مرحله جلوترش تسویل. تسویل با سین، تسویل سول لهم. شیطان شروع به تسویل کردن تو ذهنت آینده رو یه جور دیگه نشون میده. خدا کرد بعد اینجور آدم ها معمولا به مرگ ناگهانی میمیرن، اصلا وقت توبه یهو نمیگیرن. اگه توبه کنه بخشیده میشه، ولی اصلا نمیتونه توبه کنه. بعد توبه مربوط به اون گناهش نمیتونه بکنه. طبعا بعد حق الناس بره حلالیت یهو این کارا رو نمیتونه بکنه. اینا دچار تسویل میشه. این برداشت اشتباه از اینجور آیات میشه. آدم نباید دچار تسویل شیاطین یا تزیین شیاطین بشه. بعد میبینه. ولی اینجور آیات هم هست. شیطان از راه دست راست میاد جلو، منظور از چیز مثبت میاد. یه موقع خود شیطان جلو. چیز مثبت اینجوریه. خدا که کریمه، خدا که رحیمه، خدا که فلانه. یعنی چیز درست رو بهت داره میده. یعنی چیز درست رو بهت میگه. از این طریق شما رو گول میزنه. این شما اینم یه روش اصلا فتنه شیطان دیگه. شیطان همیشه با گناه نمیاد جلو که. از دست راست میاد یعنی با موضوع مثبت. از دست چپ میاد یعنی با موضوع منفی. شیطان از دست راست میاد از همین حرفا میاد. خدا که کریمه، خدا که الهی. بعد خدا کریمه بشه دیگه این کارا رو بکنید. اون بهانه رو بعد بدید. حالا شما اینو بهانه هرم دیگه دست خدا نمیدید. یا خود اون نمید. توبه در واقع بهانه است دیگه. توبه هم بهانه است. خب اینا نشون میده آیات قرآن میبینید بحث داره. اعتباران بحث داره. هر موضوعی که واردش بشیم باید بحثشو بکنیم. باید بحث بکنیم تا بتونیم درست برداشت بشیم. تو این سالها برداشت های اشتباهی خیلی زیاد بوده. خصوصا اختلاف شیعه و اهل سنت سر همین برداشت هاست. برداشت اشتباهی از یک متن واحد، از یک متن واحد. این برداشت ها زیاد شده. این همه فرقه ایجاد شد سر همین جور مجاد ایجاد شد. باید تا میتونیم تقیدمون رو به متن اصلی قرآن چیز داشته باشیم. روش برداشتمون رو باید از اهل بیت بگیریم. الان اگر این بحثی که من گفتم روایت نداشت، من جرأت این برداشت از این آیه نداشتم. ما تقدم من زن بکن و ما تاخر، من جرأت برداشت نداشتم. وقتی میبینم امام رضا گفته، امام جواد گفته، امام صادق گفته، وقتی میبینم خود امیرالمومنین همه اینا گفتن سندشون درسته، از اهل بیت نقش شده، دارید بعد آدم بگه دیگه. این میشه همون تقیده. این میشه تقیده در برداشت. یا کنید یک شخصی میاد پیش امام هادی علیه السلام، یا با شما گفتی که هر کی یه بار بره زیارت امام حسین ثواب یه حج عمره میگیره؟ امام حسین گفت، امام هادی میگه آره من گفتم. بگو واقعا یه دونه میگیره؟ گفت نه، یه دونه که 10 تاست ثواب 10 تاست. بگو واقعا 10 تا؟ بعد امام هادی میگه 100 تا. بعد میگه آقا 100 تا، بعد میگه 1000 تا. بعد میدونید امام داره اینجوری بحث میکنه دیگه. امام داره اینجوری صحبت میکنه. امام میگه که 1000 تا. تو بعضی روایت داریم الف الف، نگاهید الف الف، یک میلیون. تو بعضی روایات اینجور چیزا هم صحبت میشه. نگاهید اینجور روایات هم هستش دیگه. اینجور روایات یه موقع یک عمل فرد ضریب میگیره. من یه خیلی دوست دارم در مورد اینجور موضوعات اصلا بحثایی داشته باشیم، بحثای مفصلی در مورد ضریب گرفتن اعمال. اونورش هم داریم ما ضرب در صفر شدن اعمال بهش میگن چی؟ در قرآن حبت عمل با هجینی. حبت که میشه یهو ضرب در صفر میشه. اونورش هم داریم. حالا حبت عمل داریم، ولی این ورش هم داریم، تکفیر داریم، تذهیب داریم و تبدیل هم داریم. اینا ضریب گرفتن دیگه. یا مثلا خدا توی یه جا میگه که شما یه دونه انفاق بکنید 10 برابر بهتون میدم. خب توی یه آیه دیگه چی میگه؟ میگه 70 تا. توی یه آیه دیگه میگه 700 تا. آره. و توی یه آیه دیگه میگه والله یضاعف لمن یشاء به غیر حساب. اون چیزی که امام هادی میفرمان زیل اون بحث های انالله های ارزق من یشا به غیر حساب هستش. خدا به غیر حساب یه موقعی انجام میده یه کارو. میگه تو یکی، من میکنم یک میلیون. آره اون حالا همون بحث علمایی هست گفتن. حالا من دوست دارم این بحث ها رو بتونیم بکنیم. اونا ویژگی داره. من جا عبل حسنه ولا باشم همزه. اگه حسنه باشه اینقدر. اگر والذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله باشه، فی سبیل الله بحث سبیل اونجا مطرحه میشه 70 تا، بعد میشه 700 تا. اگر ریا و فلان و همه این چیزا رو بگم، اون شرایط خودشو داره هر کدوم. اون خصوصا یه دوره من اجازه می تحقیق کردم در مورد این بحث یبدل الله سیئات حسنات. یک نتایج عجیب غریب داد. خدا بعضی وقتا تبدیل میکنه، واقعا یکی از عجایب قرآنه. گناه گردی جاش یه چی دیگه میذارن، جاش یه چی دیگه گذاشتن. خدا اینجوریه دیگه، خدا میتونه این کار رو بکنه. تو سوره هود علیه السلام این بحث مطرح شده. تو سوره هود مثلا میگه که خداوند در شدید فلاکه یبدل الله سیئاتهم حسنات، سیئه اینا رو من تبدیل به حسنه میکنم، خود سیئه رو تبدیل میکنم، ماهیتش عوض میکنم. خدا میتونه این کار رو بکنه. این کار رو بعضی از انبیا میکنن، حالا خدا که خود داره این کار رو بعضی از انبیا از این کار انجام میده. اهل بیت هم مثلا اینکه کاراشونه، اصلا شما ولایت اهل بیت رو پذیرفتید، یه بخشی سر همین چیزاست. یعنی یه بخشی سر اینجا شما ما میمیریم انشاءالله اینجوری باشه. تو اعمالمون اعمال وجود داره خودمون انجام ندادیم. اعمال هم مثلا امام زمان اینه یه چیزی از اعمالش رو در پرونده ما قرار داده. میتونن اونا نه، کار هر کی نیست، شما نمیتونی عملتو بدی به یکی دیگه. نگاهی شما چطور نیابت میگیرید، اینا توضیح کلی داخل من اینا رو امروز یه چیزی که مواظم صحبت کنم. شما یه موقعی نیابت میگیرید، شما نایب میشید، در معنی شما میری حج، نایب یکی دیگه میشید. اون فرد که حج نرفته که، تو پرونده عمل اون حج میاد، اون که حج نرفته که، ولی شما این کارو کردی براش دیگه، شما نایبش شدی دیگه. او الان برس کن یکی از بستگان شما مرحوم شده، شما الان میگه من رفتم زیارت امام رضا به نیابت از او رفتم، اون که نرفته که، یعنی واقعا که اون نرفته، تو عملش انجیلی وجود نداره ولی تو عملش میاد. و قانون نیابت رو دیدی، حالا همین قانون میتونه اتفاق بیفته دیگه. اون یوبد الله سیادم زیل انجیل قانونای نیابته. مثلا فلان ملک یا فلان ملک، شما هر روز داری خدا رو تسلیم می‌کنی، سه تا تسلیات رو بده در پرونده، و این داری متصوره قافر این بس مطرحه. شما چند یه بخش تسلیات اون فرد برای این فقط برای خودش هم هستش، در واقع میشه نیابت. برخی از ملائکه تسلیه که میکنن نیابتیه. توضیح تا اینا زیاد بدیم باز میگم طغیان زیاد میشه، یعنی ما رومون زیاد میشه، هممون رومون زیاد میشه، میریم تو اسلام رحمانی اونوری چیز میشیم. برخی از ملائکه اصلا این کارو میکنن تو روایت به این بحثو، یعنی آباید اصلا شما چرا وقتی به دنیا میاد چند تا ملک باشه با به دنیا میان، اعمال اونا میخواد به حساب شما نوشته بشه. ما نمی خدا یه حساب کتابای خاصی داره، خدا یه کارایی کرده. حالا میگه خب اینو من خب این میگه من با اختیار خودم به نیابت از این انجام دادم دیگه، کی میتونه حرف بزنه؟ مثلا فلان ملک شروع کرده به نیابت از شما فلان کارو انجام بده، خب کی میتونه حرف بزنه؟ بابا امام زمان علیه السلام از این کارو میکنن. امام زمان سه موقعی به نیابت هم ممکن انجام این کارو انجام بدن، خیلی قیمتیه. یه عمل امام زمان در پرونده اعمال ما باشه خیلی قیمتیه. مثلا اینکه شما یه موقعی به یه امام میگه آقا التماس دعا، او دعا میکنه. یه موقعی میگه آقا اصلا توسل همه دیگه، شما توسل میکنید منظورت اینه دیگه، یا شما مثلا این کار از طریق شما بشه دیگه، منظور از به امام میگی توسل میکنید منظور همین چیزاست دیگه. خیلی قیمتی هم این بحثا، از اینجور موضوعات زیاده، از اینجور موضوعات زیاد هستش. بعد اهل بیت بعضی از اعمالشون رو از قبل هبه کردن، اینا رو هم داریم. حالا اون تحقیق میکردن به خیلی چیزا رسیدن. یا مثلا اهل بیت بعضی کارایی کردن گفتن این وقف شیعیان ما، این وقف الان هبه شده، اون عمله هبه شده است. در روز عاشورا از این هبه ها زیاد اتفاق افتاد، نمیدونید در روز عاشورا از این هبه ها زیاد اتفاق افتاده، از طرف برخی از افراد این چیز انجام شده. بعد به خاطر اینکه این چیزا وجود داره از اون شفاعت ها صورت میگیره. حالا زیاد دیگه الان میگم باز کردن این بحث ها زیاد چیز نیستی. بعد کار بد نباید بینید، کار بد ها یه طبعش حالا عذابینا هست، طبعی بدتر شرمندگیه. توی روایات داریم شیعان بعضی هاشون توی قیامت میگن خدا من عذاب کن، من نمیخوام. این مثلا این فضا براشون سخت میشه. یه بابا تو بعد روایات داریم بعضی میگن من عذاب کن، من برم بهش این حالت رو نبینم که مثلا امام به خاطر من این وارد چنین سختی شد. از این چیزا هم زیاد داریم، اون فضای شرمندگی، اون فضای حیا، اون فضایی که اینجوری اتفاق میفته، اینا خیلی زیاده. حالا اهل اون یذهبو که اتفاق میفته خدا اینا رو برمی‌داره. اگه اعمال شما تکفیر بشه خیلی فشارش زیاده، پوشش گذاشته میشه، ولی عملتون همچنان از شما میفهمی این گناهو کردی، ولی اون گناه محاسبه نمیشه، خیلی بهت فشار میاد. تو مرحله یذهبو شما نمیفهمی این گناه کردی، اصلا یادت خودت فکر میکنی بچه مثبتی، خودت اینجوری میگی. اون مرحله یذهبو باشه سختی زیاد نداره، ولی مرحله یکفر رو اتفاق بیفته خیلی سختی داره. شما فشار زیادی بهت میاد که مثلا میگی این طبعی عمل هم باید این میشد نشدش دیگه، بهت فشار میاد. به خاطر مرحله یک کفتر ها از مرحله جلوتر از اون یذهبوا عنهم سیئاتهم، جلوتر از اون تبدیله، جلوتر از خدا. اینا همون رحمت خدا این چیزاست، رحمت خدا رو بعدا باید ببینیم. بعد خود حالا باز میگم، حالا خیلی چون اینجا بحث داره و کار زیاد شده و تحقیقم زیاد شده تو این زمینه ها، دیگه بیشتر این دوزینم، ولی بله برداشت اشتباه از اینجور جملات نباید کرد. دعوت به اباحه‌گری، دعوت به این چیزا نیست، اینا هیچ کدوم نیستش. باید در خط اهل بیت باشیم، باید دقیق بریم جلو، ولی دوتا گناه هم کردید نترسید، نباید اون گناه شما رو باید توبه کنیم برید جلو، توبه کنیم برید جلو، باز گناه نکنید. حالا میگید باز تو صد بارم توبه کردی باز بیا، چون 200 بار بازم بیا نکن، بعدا شرمنده میشی، ولی باز بیا. نگاهید اونجا شیطان راهش همینه، یهو میگه یه عادی خیلی گناه کردی بس دیگه، حالا هر چقدر هم رحمت خدا زیاد تو دیگه بس کن دیگه، تمام شد دیگه، تو دیگه برج ناامید میشی، ناامیدی میشه بزرگترین گناه. به خاطر اینکه ناامیدی از رحمت خدا، نگاهید بزرگترین اینجور آیاتو دیگه منو با وارد این بحثا کردید، هی وارد اینجور آیات داری میشین. به امام صادق علیه السلام فرمان امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدومه؟ اینو شنیدید دیگه، احسنتون. نگاه کنید احسنتون، میدید چقدر قرآن خونید. فرماند که آیه عجیبی ها، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. نگاه کنید اونهایی که در گناه هم اسراف کردید، یعنی نه اینکه گناه کردید، میگه در گناه هم شما چی کردید؟ اسراف کردید. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بابا اینجور آیات هم هستش دیگه، نه اینجور آیات هم وجود داره، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه شد. چرا؟ چون انه همه اون چیزا هستش، اینا نباید این آیه رو تخصیص بزنه. ما الان داریم اون رحمت خدا، اونا همش هستش. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله، نکنید ما وظیفه نداریم اونا رو، بعضی از اون چیزا رو گفتن ها ممکنه مسیر بیگه جلوی طرف بذاره، نه من به طرف بگه تو که خیلی گناه کردی، خیلی دیگه سخت برگردی. نه، برگشت نه، یا الله گفتنه، برگشت اونجا یه غلط کردنه، باید بیا آقای غلط کردن برگرد. اونقدر نگاه کن، اونقدر چیزه توبه اونقدر پیچیده نیست، نباید اونقدر پیچیده کنیم. اونقدر توضیح اینها، اینایی که دارم میگم همه روایت ها، من یه آدم روایی هم. روایه با من خیلی مثلا تو روایات مقید هم، مثلا من به روایات خیلی مقید بشم. نگاه کنید اخباری نیستیم، ولی خب خیلی روایت و اهمیت قائل، چون باید به ثقلین تمسک کنیم هممون، باید به ثقلین تمسک کنیم. من روایت برام عمده چیزایی که میگم همین ترجمه روایاته. تو بعضی روایات همینه، تو بعضی روایات 5 6 شرط میذارم برای توبه، بعضی روایات این شرطا رو نمیذارم، میگم برگرد دیگه، به خدای غلط کردم برگرد. لا تقنطوا من رحمت الله یه بخشش اینه، مثلا برگرد. بله نگاه کنید این بعض نگاه توبه شرایط داره، تو بعضی جاها 6 تا شرط میذارم، امام علی تو نقش جلالم 6 تا شرط میذاره، تو بعضی جاها شرط سنگین‌تری میذارم، تو بعضی جاها این شرطا رو هم نمیذارم. درجات داره، تو همین که پشیمان هم بشی باز یه درجه از توبه رو داری، ولی جبران نکردی، مؤاخذه میشی بابت جبران نکردن، ولی همین که توبه حساب میشه. اون فرد دیگه میشه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، اونو بر نمیگردن اصلا، فهمیدونی؟ ولی اون دیگه بر نمیگرده، اونجا منظور اغراق امامه که تو این اصلا این بر نمیگرده.
اما اون حکم اعدام اگر سرد دار هزار بارد دوبه کنه اون هیچ حکم اعدام باید ازدامش، اما این یه بخشش رو خدا باشه اگر خوبه کنه قطعا خدا باید میبخشش. اون بحث
توی بحث گناه و توبه و این چیزا کار زیاد داریم. کار زیاد داریم این چیزا رو خیلی چیز نشیم. سخت نگیریم. باید از گناه فاصله بگیریم. همه این چیزا رو داشته باشیم. ولی خدا کریم بودنش هم نباید اصلا فراموش کنیم. خدا اصلا هیچ در راهو به روی کسی نبندیم. اصلا نباید ببندیم. نیت این دوستان هم که صحبت مهمی نیست. میخواید به حق برسیم دیگه. حق بحث اینه. لا تقنطوه. نه دیگه اونا رو نمیخوام بگیم. اونا دیگه اصلا.
این بله
بله. خب اون امام حسین توی روایت جداگانه، اون تو روایت مستقیم اونجا نیومده. اونجا تو منظورش این بود که گناه شیعیان حمل شده بر رسول الله، همون روایتی گفتیم و احتمالا تو منابع اینا هستش. ولی خب تو روایات هم زیاد نوشته شیعیان خب از طریق امام حسین هم بخشیده میشن، از طریق امام حسین هم بخشیده میشن. شیعیان امیرالمومنین علیه السلام گناهشون، تبعات گناهشون و ذنبشون به رسول الله سرایت میکنه، از طریق رسول الله بخشیده میشه، هر روز بخشیده میشه. این قضیه مالی نیست که بگم تو قیامت ها رسول الله شما گناه میکنی به حساب رسول الله نکنی، شما گناه میکنی آنلاین امام زمان میفهمه، چون امام زمان میبینه که اذیت شد، چون امام زمان اذیتش رو میفهمه، چون امام میفهمه که اذیت شدش، بعد به خاطر این سری بعد امام هر روز استغفار میکنه، چون شما به خاطر چی عرفه هست فلان هست، یه بخشی به خاطر امام زمان، همه چی رو دوش امام زمانه. امام علیه السلام شما از طریق دریافته ایشون متوجه میشه که فلانی گناه کرد، چه فلانی گناه، چون اثرش به امام میاد. خیلی از این بحث ها وجود داره، واردش نشید. بحث به کتاب های مورد توبه زیاده، اینا رو بخونین. تو اونجا از این داستان ها هم از یه داستان عجیب در مورد امام رضا مطرح هستش. بعضی که چیزا دیدن اثر اعمال روی خود جسم امام رضا، مثلا یکی گناه میکنه، اینا هم زیاد از این چیزا تو منابع زیاد نشده. توی در مورد حضرت زهرا هم این چیزا زیاد نشده، گناهشان روی ایشون اثر میذاره، روی ایشون اثر میذاره. ولی آره اون استغفارها سریع نظر برمیگردونه، ولی به اثر میذاره این بحثا. سیستم ولایت سیستم مهمیه. یادم ما الان تو کشورمون نظام ولایی داریم، میبینید مثلا یکی یه کاری میکنه به کل نظام سرعت میکنه، یکی فوششو به یکی دیگه میده. یعنی مثلا یه ذره میبینید این بحثا وجود داره دیگه، ولایت و تحت ولایت بودن اجدار داره. افراد به خاطر این امام صادق علیه السلام میگه کونو زینن لنا، ما رو دی مایه زینت ما باشی، ولا تکونو شنن علینا، یه کاری نکنید که به ما توهین کنن. بیاینم شیعیان جعفر ابن محمد زنجور روایت امام صادق هم زیاد به این موضوع تاکید داشتن، چون یک موضوع واقعیه وجود داره این بحث. خب تا اینجا باشه. شیعیان دیالا اون کسی که امام صادق قبول نداره دیگه چی؟ نه اونجا تو روایت داریم حمل ذنوب شیعت علیین. آره یه تخصیص اون روایت بعدم میخوره که مثلا منظور از هم ذنوب شیعیان برای ایشونه، نه همه اسلام. نمیدانم اینا، نمیدونیم. اون به خاطر اینکه باید تحت ولایت رسول الله باشه، بعضی از اینا تحت ولایت رسول الله نیستن، از این تحت ولایت رسول الله نیستن، چون پیامبر در عید قدیر چیزی گفت اجرا نشد دیگه. اونا امت رسول الله، برای اونها اونا مستضعفا برایشون صحنه قرار داده میشه، در آینده صحنه قرار داده میشه برای همشون، باید برگردن، باید برگردن. دلیل رجعت هم همینه. خیلی از آدم ها میگن آقا ما نمیدونستیم به ما اشتباه رسوندن، امام از دوباره زنده شون میکنه میگه حالا بیا تو اون صحنه قرار گرفت ببینم چیکار میکنه. یه فلسفه رجعت ها در آینده همینه، آدم ها همه در صحنه قرار میگیرن. اینو حالا ما از ماجرای حضرت موسی رو یه ذره صحبت بکنیم، یه وقتمون دیگه کامل تموم شدش. آره وقتمون تموم شد، یک ساعت بود، ولی حالا مفید بود بحثی که داشتیم. بذارید یه چند دقیقه، من چون یه جای دیگه جلسه‌ای دارم، یه 10 دقیقه اونجا باشم، یه رو دیگه یه چند دقیقه فتوایی صحبت بکنیم. تمام ماجرا این بحثا دامنه داره، زیاد بحثا اینا بمونه برای بعدن. اون دیگه دیگه نمیشه گلان که
کمال محمد
صلوات. یه چند دقیقه بحث مربوط به حضرت موسی علیه السلام داشته باشیم. توی بحث‌های معراج داشتیم صحبت می‌کردیم، از جمله معراج‌های بسیار عجیب معراج حضرت موسی علیه السلام هستش. اون آیات 142 143 سوره اعراف زیاد بخونیم این ایام. کلا یه ذره وارد ماجرای حضرت موسی علیه السلام بشید، حالا یه فتح بابی باشه، شاید چند جلسه کلا در مورد حضرت موسی صحبت کردیم اینجا. آیه 142 اونجا میفهمید که الان هم نمازی داره بین نماز مغرب شروع بعد اینا رو خوندهش، حتما اون نماز رو مقید بشید بخونید، یه ذره فکر کنید. احیانا خوبه در مورد آیه بحث عجیبی اتفاق افتاده. حضرت موسی از اول ماه ذوالقعده رفتن 30 روز، این 10 روز 10 روز تتمه است. اون میگه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش، الان اون 10 شب است، 10 شب اول ذوالحجه. فتم میقات ربی 40 لیله، این شد یه میقات حضرت موسی، میقاتش. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، که حالا اینا رو توضیح ندیم. حضرت موسی در میقاتش چه اتفاقی افتاده؟ هم مورد این آیات از امروز تا حداقل دو سه ماه هر روز صحبت کنیم، دو ساعت بحث تمام نمیشه. بعد ببینید چقدر بحث وجود داره بحث حضرت موسی. از همین امروز روزی دو ساعت کلا بحث کنیم، فقط هم آیات حضرت موسی بحث تمام نمیشه. بحث عجیبی اتفاق افتاده اینجا. نگاهی حضرت موسی 40 شب اومده، حضرت موسی در این صحنه حضرت موسی است که اون کوه طور اول رفته، تو میقات اون ندای ربی که لا اله الا انا اونجا رو رفته، فخلعن علیک رو کرده، عصای موسی داره، ید بیضا داره، معجزات نهگانه رو کرده. حضرت موسی که دریا رو شکافته، عبور کردن، اومدن فرعون رو شکست داده، این حضرت موسی است. اومده 40 شب، 30 شبش هم گذشته، اواخر اینها یهو یه صحبتی داره. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الی، موسی داره چی میگه؟ نداره موسی، این موسی، موسی که از پیش شعیب اومده بیرون، کلاس شعیب رو گذرونده، کلاسای کوه طور اول رو گذرونده، همه این چیزا رو گذرونده، اون ماجرای نار رو دیده، با ید بیضا با همه اینا آشناست. موسی اومده در اوج رشدشه، در اوج پختگیه، این فرد به میقات رب اومده، کلمه ربه، خدا داره با او تو تکلم میکنه، نه موسی با خدا. اینجا هم کلی کد داره، موسی با خدا صحبت میکنه، حالا خدا داره با موسی تکلم میکنه. و کلمه ربه، خدا با او، خدا فاعل این تکلمه، خدا با او داره صحبت میکنه، حالا موسی داره جواب میده. موسی میگه قال رب ارنی، خودتو به من نشون بده، انظر الیک، میخوام نگاه کنم، میخوام ببینم موسی داره چی میگه. الان ما باشیم یعنی موسی نمیدونه که اصلا خدا رو نمیشه دید. ای بابا این همه بهش یعنی آخر من نمیدونه خدا رو نمیشه دید. بعضی همون خیلی ساده و عوامانه از اینجور آیات میگذاریم. آن موسی، یعنی آن موسی که این همه مراحل گذرانده داره این حرف رو میزنه، قال رب ارنی انظر الی، وارد چه کلاسی میخواد بشه موسی؟ واقعا موسی الان کیه؟ دنبال چی میگرده؟ خدا توبیخش نمیکنه، نمیگه که این چه حرفی زدی تو، مگه نمیدونی فلان؟ خدا اصلا اینجوری حرف نمیزنه. خدا میگه قال لن ترانی ولکن، نگید عام گفت، حالا تخصیص داد خدا، خدا گفتش که نه نمیتونی ببینی، اصلا هرگز نمیتونی ببینی، محاله، لن ترانی ولکنی، ولی گذاشت. چرا خدا ولکن گذاشت؟ چرا خدا راهی باز کرد؟ نگم چرا راهی باز شد؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ نگم میفهمد که لن ترانی ولیکن انظر الالجبل، به کوه نگاه کن، فا این استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کوه مستقر بشه در مکانش در آینده منو میبینی. نمیگه بلافاصله میبینی، باز میگه در آینده منو میبینی، فسوف ترانی. اینا چیه اصلا این بحثا؟ خدا چرا داره اینجوری شرط و شروط رو میذاره؟ بعد میفهمه که فلم ما تجلا ربه للجبل، خداوند بر جبل تجلی پیدا کرد، جعله دکن، کوه دچار دکا شد. حالا دکا شد یعنی چی بمونه؟ و خر موسی صعقا، اینجا چه اتفاقی افتاد برای موسی افتاد؟ فلم ما افاق، اینا همشون بحث داره، بعضی اینا رو خیلی تونتون میگذارن و اینا خیلی بحث داره. صعقا یعنی چی؟ موسی دچار صعق شد یعنی چی شد؟ بیهوش شد فقط سعقا ونی بیهوشی نیست. حالا البته چراهایی که من میبردم نمیخوام الان جواب بدید. چراها برای جواب دادن نیستش. بس داره کلا این سوالا رو زود جواب ندید. این سوالش قیمتیه. سوالش قیمتیه بعد یعنی سرش کار کنیم. هدف از سر این سوالا کار کردنه. ذهنمون رو باز کنیم که حالا یعنی بحثی وجود داره اینجا. اینجا خیلی اتفاق افتاده. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک. اینجا منظور از توبه چیه؟ توبه از اون حرفشه یا یه بحث دیگه از اینجا. و انا اول المؤمنین. موسی اول المؤمنین؟ پس ابراهیم کی بود؟ نوح اینا که قبل شما بودن. یعنی چی اول المؤمنین؟ مؤمن به چی شد موسی اینجا؟ موسی چی دید که هیچ کسی قبل او ندیده بود؟ و او اولین مؤمنین شد تو اون زمین. نه جملات که خطرناکه.
حالا
میگه به جواب ندید به این سوالا. این سوالا اصلا جواب نمیده. یعنی مثلا حالا بحثمون جواب بدید. آره وارد جواب دادن نشید. بحث داره اینا. یعنی علمای بزرگی هم سر اینجور میزاد بحث کردن. اینجا محمد و انا اول المؤمنین. چون جواب که میگه جوابای سوالای من نیستش. جوابای چیز دیگه است. اولین مؤمنین موسی مگه چی رو اولین مؤمن شده؟ موسی برای چی اولین مؤمن باشه؟ قبل از موسی این هم آدمن. موسی یک چیزی اینجا اتفاق افتاده. اولین فردیه که تو بشر داره با اون موضوع مواجه میشه. اولین ایمان آورنده است. موسی تو یه چیزی اول شده. از اون افرادی که تا حالا وارد کره زمین شدن. موسی سر همین قضیه موسی نفر اول تا اونجاست. موسی علیه السلام بالاتری حضرت ابراهیم. حضرت موسی بالاتر. یکی از استناداتش اینه. یکی از استناداتش همین آیه است. چون موسی علیه السلام یا انا اول المؤمنه. موسی علیه السلام بالاتر یا نوح؟ موسی علیه السلام. عیسی علیه السلام از حضرت موسی بالاتره. ولی حضرت موسی تا اونجا تا اون مرحله نفر اول میشه. حضرت موسی نفر اول بشر تا اون لحظه. بشری که وارد کره زمین تالا شده. شاگرد اول بشر حضرت موسی. یکی استنادش همینه. خدا تشویقش میکنه. یا موسی ان استفیتو که علی الناس به رسالاتی. من تو رو مصطفی کردم به رسالاتم و به کلامم. فخذ با آتشتو که و کن من الشاکرین. آن چیزی که بهت دادم بگیر و حالا فتنه در قومش شروع میشه. اینجا چه اتفاقی بر موسی افتاده؟ بر موسی چه اتفاقی افتاده؟ چه چیزی این آیات برای اولین بار این آیات برای اولین بار فتح باب عجیبی در بشر کرده؟ نگاهید ایمانیات جدیدی بر بشر عرضه کرده. نگاهید این اتفاق بر حضرت موسی. پس جوابش اونقدر ساده نیست که حالا هر کی فلان اتفاق هم میفته براش میشه. نه این اتفاق برای اولین بار افتاده در بشر. بعدش افتاده. این بعدش در معراج های رسول الله افتاده. در معراج حضرت عیسی هم افتاده. ولی در تا زمان حضرت موسی اولین بار داره این اتفاق میفته. اولین بار بشر با چنین موضوعی مواجه. به خاطر این آیات خیلی مهمه. به خاطر این اصلا توی روایات دهه اول ذوالحجه تاکید شده. گفتن حتما این نمازو بخونید. اهل بیت خیلی هم روی نمازو تاکید کرده. چرا؟ چون اصلا اولین باری بوده چنین اتفاقی داشته میافتاده. تو بشر اولین بار بوده. بشر تقاضای رؤیت کرده. این تقاضا جواب داده شده. این تقاضا جواب داده شده ولی با شرط و شروطی. حالا ما ببینیم شرط شروعه چی بود؟ حضرت موسی باید وخر موسی سعقا شد چی شد حضرت موسی؟ سعقا یعنی مرد؟ سعقا یعنی بیهوش شد؟ سعقا یعنی چی شد؟ درد میبینید؟ اینا آیات داره. میگه و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. اونجا اینجور به این بحثا ربط داره. این که چه اتفاقی اینجا افتاده سعی کنید یه امروز زیاد فرصت نشدش وارد بحثش بشیم. سعی کنیم جلسه بعد یه مقدار وارد این بحث بشیم. وارد اتفاقی که بر موسی افتاد داخل برنامه درس میکنم. ماجرای حضرت موسی رو نفهمید عمرا ماجرای امام حسین رو بفهمید. اصلا ماجرای امام حسین رو نمیتونید متوجه شید. ارتفاعات ماجرای امام حسین ها. شما ارتفاعات ماجرای امام حسین رو نمیتوانید متوجه بشوید مگر اینکه ماجرای حضرت موسی رو متوجه بشید. اینم یه کد برای محرم دارم خدمتتون عرض می‌کنم. یعنی شما ارتفاعات ماجرای امام حسین رو می‌خواید. خیلی خود امام حسین کلی کد داده در مورد حضرت موسی و خودش. بعد همون داره راه میفته همه جملات از حضرت موسی رو داره می‌فرماید. بعد خیلی برید ببینید چیه، همون تو خطبه هفتم ذی‌الحجه که هفته بعد الله شاءالله در موردش صحبت میکنم، اونجا مثلا امام داره صحبت میکنه از کدای حضرت موسی زیاده. اصلا کلا ماجرای امام حسین و حضرت موسی با هم گره خورده. ماجرای حضرت موسی نفهمید، حضرت چیزی نمیگه، اصلا میخواد ببینید حضرت عباس چی شده تو ماجرای امام حضرت موسی است. اینا من بعدا براتون اثبات میکنم اگر عمری بود و فرصتی شد تو این بحثا. امسال ماجرای امام حسین رو از طریق حضرت موسی بفهمید، سعی کنید معرفت نگاهید، ولی عوامانه جواب ندید، خیلی ساده نگذارید. و موضوعات حضرت موسی وارد ارتفاعات کلاس امام حسین شده، همان چیزی که اصحاب امام حسین هم واردش شدن، همان چیزی که وارد اصحاب امام حسین وارد شدن. اینو خوب بفهمید بعدا میفهمید روز عاشورا داره چه اتفاقاتی میفته. حضرت علی اکبر داره چی میگه، حضرت زینب داره چی میگه، ما رأیت الا جمیلا. بعد حضرت عباس داره چرا داره این کارا رو میکنه، چرا همه یه جوری شدن، چرا همه دارن یه سری اعمال خاصی رو دارن انجام میدن. اونا توی یه کلاس خاصن، اونا توی یه کلاس خاص هستن. حضرت موسی وارد ارتفاعات کربلا شد. تو روایت هم داریم ماجراها به کربلا رفتش، تو روایت زیاد انجام شده. مثلا این هفته وقت کردید دعای سماط رو بخونید، اونجاها مثلا این بحثی من داره اشاره شده بهش. ولی خب ماجرا یه کد بزرگی خدمتتون عرض کردم، الان کد فهم ماجرای امام حسین، فهم ارتفاعات ماجرا، نه فقط تاریخ ماجرا، آن چیزی که در ارتفاعات انجام شده اینجاست. ما ان شاءالله سعی می‌کنیم اگه تا محرم اینجا خدمتتون بودیم بحثی داشتیم، یه ذره ذیل حضرت موسی، ارتباط حضرت موسی و امام حسین اصلا مطرح کنم. هر چی حضرت موسی رو بیشتر بشناسید حسینی‌تر می‌شوید، حسینی‌تر می‌شوید. به خاطر همین بنی اسرائیل امام حسین شهید کردن. بنی اسرائیل یعنی دشمنان حضرت موسی. اونا اون آیات سوره اسراء رو خوندیم به خاطر این بوده، اونا چون دیدن اینجا هرچی رشته تو اینجاست، دقیقا اومدن همونجا رو بزنن. اینجا یه اتفاقاتی افتاده تو ماجرای حضرت موسی، این اتفاقات مشابه عظیم‌ترش. اینجا نسخه بدلیه از نسخه اصلیه کربلاست. مثلا شب عاشورا این اتفاق افتاده، شب عاشورا از اینجور اتفاق افتاده، تجلی ربه الجلالی باید اتفاق افتاده باشه اون شب. اون شب یه چنین اتفاقی افتاده، میقاته. به خاطر این امام حسین هم دقیقاً میذاره همون موقعی که حضرت موسی از این بحث داشته از کربلا در میاد بیرون، و وقتی داره در میاد بیرون حرف حضرت موسی رو میزنه. یعنی داره اون کدیه که امام علیه السلام داره به شیعیانی که برای آینده میده. حالا این بحثا رو خوب یاد بگیریم، یه مقدار انبیاء معارف حضرت موسی رو داشته باشیم که حالا رسیدیم کربلا یک چیزی داشته باشیم، یه معرفت مرتفعی مثلا از امام حسین داشته باشیم، که انشالله خود امام باید توفیق بده. اینجوری وارد معارف اهل بیت شدن قیمتی تره. شما اهل بیت رو میخواید بشناسید باید از طریق انبیا بشناسید. یا که این میفهمان شجرت نبوه، اهل بیت چی هن؟ شجرت الانبیا یا شجرت النبوه. اهل بیت شجرت النبوه هستن. یکی نبی میشه چرا؟ چون نبوت کرد. این نبیه، حضرت موسی نبیه. چرا؟ چون نبوت کرد. نبوت چی رو کردی؟ نبوت اینو کردن. یه شجرت النبوه داریم، یه شجرت الانبیا. انبیا نبوت این شجره رو کردن، انبیا خبر این شجره رو آوردن که شدن نبی. انبیا گفتن این شجره چه کرده در عالم که شدن چی؟ نبی. ارتباط بین شجرت الانبیا و شجرت النبوه رو باید برقرار کرد. شما هر نبی رو دست میذارید باید بگید نبوتش به کدام یه اهل بیت برمیگرده. هر نبی رو دست می‌گیرید، اگر اینو نگید معرفتتون نسبت انبیا خیلی ضعیف و سطحیه. معرفت نسبت انبیا سطحیه. هر حضرت آدم باید این نبوت کدوم یاد امام رو کرده، یعنی بیشتر داره ماجرا چه کسی رو تلعلو داره میکنه، انعکاس کدام ماجراست، انعکاس کدام ماجرا. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود، شما باید ببینید هر کدوم از اینا انعکاس کی هستن. کدش رو تو صلوات شبانی به ما دادن دیگه، شجرتون نبوت، اینور شجرتون نبوت، اونور شجرت الانبیا، اونور شجرت الانبیا. به خاطر این وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، صبح ظهور ایشون یه خطبه میخونن. خطبه‌ای که امام میخونن خطبه عجیبیه. نگاه کنید امام بعد 1400 سال برگشته، ان شاء الله بعد 1400 سال نشه 1600 سال درسه، بعد 1200 خورده سال امام از مرزشون برگشتن، امام داره خطبه میخونه. خیلی چیز دار حرف دارن برای گفتن، امام باید خیلی حرفا بزنن دیگه، چی شد بر شما، چی گذشت، من نبودم، چی جوری شد، همه چیز رو باید حرف بزنن. همه رجعت کننده ها برگشتن، امام کلی آدم رجعت کننده اونجا داریم، مرده های زیادی زنده شدن. امام حالا داره خطبه میخونه، امام خطبه شون اینجوری شروع میکنه: بسم الله الرحمن الرحیم، الا و من اراد ان ینظر الی آدم فها انا ذا آدم. اما میگه هر کسی میخواد به آدم نگاه کنه به من نگاه کنه، من همان آدمم. الا و من ارادم ینظر الی نوح فها انا ذا نوح. هر کی میخواد به نوح نگاه کنه به من نگاه کنه، من همان نوحم، من همان ابراهیمم. شروع میکنه امام اینجوری خوندن. چرا؟ یعنی اینکه او تلالو خود من بود، او قمر این خورشید بود، او قمر این خورشید بود. اینو داشت تلالو میگه. ما میخوایم آره هر کدوم از اصلا برعکسش هم هست. شما میخواید امامی رو بشناسید، سعی کنید ببینید به کدام یکی از انبیا وصله، کدام یکی از انبیا این خورشید رو انعکاس داد، انعکاس نور این خورشید بود، کدام یکی از انبیا اون رو باید پیدا کنید. دیروز اون جلسه چیز مطرح کردیم، مثلا امام جواب میخواید پیدا کنید برید سراغ این انبیا، تو اونجا اون کدشه، کد این چیزا رو کجا به دست میاریم؟ خود اهل بیت کداشونو میگن. این چیزا هم باید از اهل بیت، خود اهل بیت میگن که کجا برید. خود اهل بیت این چیزا رو میگن که منو میخواید بشناسید برو فلان جا مثلا. اینو از خود کلام اهل بیت باید در بیاریم. مثلا در مورد امام جواد این ستایی که من دیروز مطرح کردم، حضرت یحیی، حضرت عیسی علیه السلام و حضرت سلیمان، اینا خود امام رضا علیه السلام فهمیدن. این کد اونجاست. در مورد امام حسین یکی از کدهای بزرگیه حضرت موسی، یکی از کدهای خیلی بزرگی هم حضرت همه انبیا هست، همه انبیا وارد کلاس امام حسین شدن. اصلا حضرت نوح هم هستش، حضرت ابراهیم هم هستش، همشون وارد این کلاس شدن. ولی یکی از کلاس‌های مرتفع بحث‌های امام حسین حضرت موسی است. اگه اونجا وارد بشیم اون کلاس رو یه مقدار ازش درک ان شاء الله خواهیم داشت. عده بیش با اهل بیت علیهم السلام صلواتی بفرستیم. ببخشید اطلاع کلام شد. Thank you.